ساعت 19 به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 23 فروردین سال 1398 برابر با 12 آوریل سال 2019 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من نوشین سیدحسینی هستم، مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با یک ساعت خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش های این مجله با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. وزیر نفت ایران میگوید تأسیسات نفتی در حورالعظیم مانع آبگیری این مناطق نشده است. بیژن نامدار زنگنه در سفر به خوزستان با بیان اینکه دور تا دور همه تأسیسات نفتی در تالاب حورالعظیم آب است، گفت جایی وجود ندارد که بدون آب باشد.
ما الان تمام چاهای نفتمون در منطقه غرب کارون اکثریت قریب به اتفاقشون دور تا دورشون آب فرا گرفته، جز یک محدوده چند صد متری که اونجا حفاظت شده، همه اینا الان دورشون آبه. یعنی ما اصلا به این خاطر مانع نشدیم و نظرمون هم نبوده. یعنی ما اعتقادمون این است جریان زندگی و اکوسیستم طبیعی در حورها باید باشه.
به گفته وزیر نفت ایران، هیچ انسان با شرافتی برای تولید چند هزار بشکه نفت به دنبال آن نخواهد بود تا به مردم خساراتی وارد شود. پیشتر گفته شده بود که سپاه پاسداران با خراب کردن سیلبندها مانع هدایت سیلابها به سمت تالابهای حورالعظیم و هوردورق شده بود تا تأسیسات نفتی و مزارع نیشکر وابسته به شرکت‌های سپاه غرق نشود. روز پنجشنبه قاسم ساعدی نماینده دشت آزادگان و هویزه در مجلس نیز از خشک ماندن سه مخزن حورالعظیم انتقاد کرده و گفته بود وزارت نفت جلوی پر شدن این مخازن را گرفته است. وزارت نفت روز پنجشنبه از توقف تولید در برخی از میدانها و چاهای نفت خوزستان به دلیل سیل خبر داده بود. عمر زین العابدین رئیس کمیته سیاسی شورای حکومتی ارتش سودان میگوید عمر البشیر رئیس جمهور پیشین این کشور را برای محاکمه به هیچ کشور خارجی تحویل نخواهد داد و او در خاک سودان محاکمه خواهد شد. به گفته این عضو شورای انتقالی سودان، این شورا برای بر حفظ امنیت و ثبات سودان تاکید دارد و هرگز اجازه نمی‌دهد خدشه‌ای به امنیت سودان وارد شود. این سخنان در حالی مطرح می‌شود که از روز پنجشنبه که شورای نظامی انتقالی قدرت را در سودان در دست گرفته، ده‌ها هزار تن از معترضان در برابر وزارت دفاع این کشور تحصن کرده و خواستار تشکیل ائتلافی غیر نظامی هستند. در پی زمین لرزه‌ای به قدرت 6.8 درجه ریشتر در جنوب اندونزی، مقامات این کشور نسبت به وقوع سونامی در این منطقه هشدار دادند و دستور تخلیه ساکنان جزیره داده شد. به گزارش سازمان زمینشناسی آمریکا، زلزله‌ای به قدرت 6.8 درجه ریشتر در عمق 17 کیلومتری زمین در نزدیکی جزیره سولاوزی در جنوب اندونزی رخ داده است. مرکز این زمین لرزه در نزدیکی شهر پالوست که در ماه سپتامبر گذشته نیز بر اثر یک زمین لرزه 7.5 ریشتری دچار سونامی شد و بیش از 4400 نفر در آن کشته شدند. هنوز گزارشی از خسارات یا تلفات احتمالی زمین لرزه امروز منتشر نشده است. قضات دیوان بین المللی کیفری درخواست دادستان خود برای بررسی احتمال وقوع جنایات جنگی در جنگ افغانستان را رد کردند. دیوان عالی لاهه در بیانیه اعلام کرد که قضات این دادگاه معتقدند در حال حاضر تحقیقات در این زمینه به تحقق عدالت کمک نخواهد کرد. دو سال پیش فاتو بن سودا دادستان دیوان عالی لاهه از قضات این دادگاه خواسته بود تحقیقاتی در مورد وقوع جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت از سوی طالبان، شبکه حقانی و نیروهای امنیتی افغانستان و نظامیان آمریکا آغاز شود. هفته گذشته آمریکا روادید این دادستان را به دلیل تحقیقاتش در مورد سربازان آمریکایی در افغانستان باطل کرد.
سپاسگزارم. حمید فاطمی بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شامگاهی. در ادامه جاری شدن سیلاب، 5 منطقه در شهر اهواز تخلیه شدند. وزارت نفت اعلام کرد به دلیل جاری شدن سیل برخی لوله‌ها در استان خوزستان از نفت تخلیه شدند.
من متاسفانه عمل کرده نهادهایی که مسئول اطلاع رسانی بودند بسیار ضعیف بود.
و محمد جواد ظریف در نامه‌ای به سازمان ملل تروریستی خوانده شدن سپاه پاسداران از سوی آمریکا را نقض منشور ملل متحد خواند.
من تصور نمی‌کنم این نامه تأثیر چندانی داشته باشد.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. همونطور که در اخبار هم شنیدید، سیلاب در ایران و عواقب آن همچنان برای مردم مشکل زاست. آخرین اخبار این سیل رو بشنویم از کیانوش فرید.
شهر اهواز در وضعیت آماده باش قرار گرفته. در ادامه بحران سیل در غرب کشور و افزایش آب در سد کرخه، مدیریت بحران خوزستان از تخلیه 250 روستای خوزستان به صورت کلی و جزئی خبر داده است.
نه بهمون هشدار ندادن تخلیه کنه، این روستا همون این چند تا روستا چهار تا روستا بهمون هشدار ندادن.
علی اصغر پیوندی رئیس جمعیت هلال احمر ایران که به خوزستان سفر کرده گفته اوضاع نگران کننده هست اما هنوز به مرحله بحرانی نرسیده است. غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان هم گفته دو رود بزرگ کرخه و دز به هم رسیدند و به سوی این شهر در حرکتند. علیرضا عالی‌پور معاون خدمات شهری شهرداری در گفتگو با خبرنگار فارس در اهواز نیز گفته امروز صبح بخشی از سیلبند منطقه گلبهار اهواز دچار شکستگی شد و آب از لابلای خاکریزها و سیلبندها وارد منطقه شد و در حال حاضر حدود 30% این منطقه را آب فرا گرفته است. به گفته او ماشینالات شهرداری در حال کار هستند و نیاز فوری به حضور گروه‌های جهادی و مردمی برای ترمیم سیلبند وجود دارد. یک شاهد عینی روز جمعه در تماس با رادیو فردا گفت منطقه حالت جنگ زده دارد، همه کمک می‌کنند اما اینها کافی نیست.
همه هستن، سپاه هست، ارتش هست، ارتش برای در منطقه کارون برای مردم پل شناور زدن که بتونن از اونور امداد رسانی بکنن. سپاه تجهیزاتش آورده، هلیکوپتر آورده، امداد، نیروهای امدادی با هلیکوپتر و نیروهای پزشکی براشون اردوگاه زدن، دارن میبرن. یعنی همه هستن، مدارس اینجا بعد از مدارس شده قرارگاه برای امداد رسانی به مردم. یعنی یک حالت جنگ اینجا، همه امداد رسانی میکنن، بعضی گونی میارن، بعضی بیل میارن، بعضی ماشینا خاک شن میارن که جلوی آبو بگیرن.
نارضایتی شدید مردم اهواز به علت نرسیدن کمک به سیل زدگان باعث شده است که گروهی از مردم این منطقه دست به اعتراض بزنند.
200 خانوار بیشتر 200 خانوار فقط 30 تا چادر دادن.
صدای یک شاهد عینی را میشنیدید. مدیر کل پیش بینی سازمان هواشناسی نیز با اشاره به اینکه موج جدید بارشی فردا از خوزستان خارج میشود گفته این سامانه بارشی به سمت بندرعباس و جنوب سیستان بلوچستان میرود و احتمال سیلابی شدن مسیلها در این مناطق دور از انتظار نیست. فرماندار چابهار هم گفته است به دنبال هشدار هواشناسی و بارندگی و سیل احتمالی مدیران ادارات و مسئولان دستگاه‌های اجرایی این شهرستان در حالت آماده باش قرار دارند. و اما یکی از مهمترین خبرهای امروز صحبت‌های بیشن زنگنه وزیر نفت ایران در خوزستان است. وزیر نفت ایران که در پی سیل اخیر به خوزستان سفر کرده میگوید جلوگیری وزارت نفت از آبگیری هورالعظیم یک دروغ بزرگ است.
ما الان تمام چاهای نفتمون در منطقه غرب کارون اکثریت قریب به اتفاقشون دور تا دورشون آب فرا گرفته، جز یک محدوده چند صد متری که اونجا حفاظت شده همه اینا الان دورشون آبه. یعنی ما اصلا به این خاطر مانع نشدیم و نظرمون هم نبوده.
این سفر و صحبت‌های آقای زنگنه به انتقاداتی برمی‌گردد که چند روز گذشته در فضاهای رسانه‌های اجتماعی منتشر می‌شد. به گفته این منتقدان این وزارتخانه به خاطر پروژه‌ها و سازه‌های نفتی از آبگیری هورالعظیم جلوگیری می‌کرد. آقای زنگنه اما تأکید کرده که هیچ انسان با شرافتی برای تولید چند هزار بشکه نفت به دنبال آن نخواهد بود تا به مردم خسارتی وارد شود. پیشتر مدیر کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان از آلودگی نفت نفتی برخی رودخانه ها در اثر نشت نفت و گازوئیل خبر داده بود. آقای لایجانزاده در ادامه با اشاره به خطرات ناشی از آلودگی نفتی در خوزستان در نتیجه وقوع سیل گفته بود کم و بیش شکستگی لوله نفت و نشت منابع نفتی را در آب داریم. او تاکید کرد خطر شکستگی خطوط لوله نفت بر اثر رانش زمین و سیلاب در خوزستان وجود دارد.
گزارش کیانوش فرید رو میشنید. در ادامه همین گزارش در روزهای گذشته بحثایی مطرح شد درباره اینکه وزارت نفت برای جلوگیری از ورود در واقع صدمه دیدن تأسیسات نفتی مانع آبگیری هورالعظیم شده. با این حال بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران این سخنان را جنگ روانی و دروغ خوانده. سپیده بهکام در این رابطه گفتگوی کرده با ناصر کرمی اقلیم شناس و استاد دانشگاه ساکن نروژ و درباره علت و ریشه انتشار این شایعات پرسیده.
هورالعظیم یک تالابی هست در غرب ایران، در غرب منطقه خوزستان. دو سوم این داخل عراق، یک سومش اصطلاح داخل ایران هست و منبع عمده آبگیری این تالاب هم از سمت ایران رودخانه کرخ است و از سمت عراق همون به سمت دجله و فرات که میاد اون دو تقریبا به هم ملحق میشه به این اضافه میشه.
آقای کرمی، در روزهای گذشته صحبت‌های مطرح شده درباره اینکه وزارت نفت برای جلوگیری از وارد شدن آسیب به تأسیسات نفتی مانع آبگیری هورالعظیم شده. بسیاری از تأسیسات نفتی البته ما در تصاویر دیدیم که در هورالعظیم به زیر آب رفته. این شایعات اگر بشه اسمشون رو گذاشت از کجا شروع شد و واقعیت چی هست؟
من متاسفانه عمل کرده بالا نهادهایی که مسئول اطلاع رسانی بودن رو بسیار ضعیف دیدم. یعنی ما به شکل‌های مختلفی نشون داریم سیل که آسیب پذیریم در مقابل این جور رخدادهای طبیعی. یکیش این بحث اطلاع رسانیه. ده هنوز که اینقدر داره میگذره یک نقشه، یک چیز اینفورماتیو خوبی که مردم بدونن اصلا این هور کجاست، تأسیسات نفتی کجاست، آب به صورت طبیعی تو چه مسیری باید بره، هنوز از این یک یعنی ننشستن یه دو ساعته گرافیست رو بگن شما بشینید یک چیز مثلا اینفورماتیو درست کنید که مردم یک ذهنیتی داشته باشن. هنوز هم خیلی ها نمیدونن، تصور غلطی دارن، فکر میکنن این کرخه یه رودخونه است مستقیم مثلا داره میگذره و راحت میشه مسیرش رو مثلا تغییر داد به اینور اونور و دست ماست. این اونجا منطقه جلگه‌ای هست و توی منطقه جلگه‌ای اصطلاحا مرحله پیری رودخونه است. مرحله پیری رودخونه یعنی رودخونه احتمال یعنی امکان کندوکا و فرسایش نداره، فقط میتونه رسوب گذاری انجام بده اینها. بعد چون میتونه رسوب گذاری انجام بده این باعث میشه که رودخونه مسیرها و مسیلهای خیلی متعدد داشته باشه و ممکنه اتفاقی تو یک مسیر بیفته سالها تو همون ادامه بده ولی مثلا بعدها با یک سیلاب بزرگ برگرده به مسیرهایی که مثلا 70 سال 80 سال اصلا ازشون عبور نکرده. خیلی پیچیده است توی همچین جایی اینکه رودخونه از کجا میره یا مسیل از به هر حال اینکه مثلا تا 3 روز پیش میگفتن ببینید هور خشکه ولی مثلا جای دیگه آب داره، خب اینجوری نیست که مثلا به راحتی از ابتدا میشه منتقل کرد. این باید کاملا پر آب میشد تا حوضچه به حوضچه، اینجوری از این که پر آب شد بعد سیلاب میره تو بعدی، اون که پر آب شد میره توی بعدی. نکته خیلی مهمی که وجود داره، خوزستان به هر حال منطقه آسیب پذیری هم هست. متاسفانه هیچ وقت اطلاع رسانی درست نشد. من فکر میکنم اگه خیلی علمی از همون ابتدا تلویزیون 3 دقیقه درست توضیح میداد موقعیت هور رو و این موقعیت عبور مسیل رو سیلها رو، شاید اصلا این شایعات به وجود نمیومد.
آقای کرمی، پیش از اینکه سوال آخر رو از شما بپرسم، یک شاهد عینی امروز با رادیو فردا تماس گرفته و گفته که تازه دیروز صبح آب رو به سمت هورالعظیم باز کردن. این صدا رو بشنویم بعد برمیگردیم به شما.
هورالعظیم رو دیروز آب رو باز کردن، طرفش تقریبا 25% پر شده بود. از دیروز صبح آب رو باز کردن که تمام دکلای نفتی فعلا رفتن زیرا. 20 سانت آب اومده پایین از وقتی که بازش کرد. بازم ممکنه بره پایین. چون هورالعظیم تقریبا گنجایش 20 میلیارد متر مکعب میگن داره. میتونه از این آب رو بگیره.
خب یکی از سوالهایی که مطرح هست این هست که چرا زودتر دریچه ها باز نشده؟ من میدونم که دریچه های بین ایران و عراق یا همون دایک‌های مرزی گفته شده که بازگشایی شده.
اصلا شکستن اون دایک‌ها کار غلطی بوده. یعنی من فکر می‌کنم خیلی عجولانه و دستپاچه بعد برای اینکه بتونن یه پاسخی بدن به این جور تصورات و شایعات اون کارو کردن. چون اگه صبر می‌کردن این آب به همین صورت که از دیروز شروع کرده دیگه به حوضچه بعدی که قسمت جنوبی هور هست داره میره، این به تدریج میرفت خودشون. اینجوری نیست که اون دایک‌ها آب رو از سمت شرق به غرب منتقل می‌کنه، یعنی باعث میشه آب از سمت ایرانی فرار کنه به سمت عراقی. در حالی که بس این بوده که تاسیسات نفتی آب از سمت شمال بره به سمت جنوب و این به نظر من میرفت به صورت طبیعی هم رفته. اساساً به این که فکر کنید یک برنامه‌ریزی داشتن مسیر سیلو از یه هفته پیش از کجا ببرن، اصلاً از این برنامه‌ریزی‌ها وجودی کاش می‌داشتن، لااقل میشد خوشبین بود برای موارد دیگه، چنین چیزی نبوده. مضافه بر این که شکستن اون دایکا هم کار بدیه، چون که باعث فرار آب به سمت عراق میشه. یکی از مشکلات بزرگ محیط زیستی ایران کوچک شدن کرخه است، یعنی کرخه بجز امسال تقریبا سالها بود که داشت با یک پنجم ظرفیت تاریخیش، اون دبی تاریخیش به اصطلاح ادامه حیات میداد. این کوچک شدن کرخه باعث شد که هور بخشکه، و چون هور خشکی ریزگردهایی که یعنی کانون ریزگرد درست شد توی عراق و ایران که اینقدر مشکلات برای ما ایجاد کرد. الان یه شانسی بود که ما این هور احیا بشه، ما الان آب رو دارن فراری میدن به سمت عراق و باز به هر حال بگم این نباید انجام بشه.
گفتگوی سپیده بهکام رو میشنیدید با ناصر کرمی، اقلیم شناس و استاد دانشگاه ساکن نروژ. نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام‌های تلفنی شما عزیزان که بیشترش هم در رابطه با همین سیلاب است.
متاسفانه نظراتی که دوستان یا هر کی میده فقط صفر و یک نظرات، هیچ ما بینی نداره. تقصیر رو بالاخره به صورت مطلق میخوام بندازن سمت یکی، ولی کلا در این جور مواقع به نظر من عوامل یه دونه نیستن، عوامل چند تا هستن و اینها همه با همدیگه دست به دست هم میدن که ناکارآمدی ها در موقع سیل، خسارات اینا بالا باشه و بالاخره هم مردم مقصر هستن، هم دولت مقصر هست، هم این تحریمایی که باعث شده هیچ کمکی به ایران هم نرسه، باز اونا همه مقصر هستن.
آقا تمام مردم دارن تو سیل نابود میشن، یه روزایی هستن با 12,000 تا سکنه کلن رفتن زیر آب، این چه آمارایی که میدن؟ 50 تا 70 تا کشته. بعد استاندارش رو نمیدونم مقامات دستور تخلیه میدن، خب چجوری تخلیه کنن؟ کجا برن؟ ما همه جای دنیا دیدیم وقتی که یه اینجور سیلی میاد یا حتی از این ضعیفتر، اولین قدم ارتش وارد میشه با کامیوناش، با تجهیزاتش، با ساختن پل. پس کجاست این ارتش؟ کجاست این سپاه؟ فقط چند نفر با لباس فرمشون میرن اونجا یه خودی نشون میدن و میان.
آقای وزیر کشور فرمودن که سیلزده ها به خاطر امنیت جانشون خونه هاشون رو ول کنن و برن و از نظر امنیت خونه شون و اساسیه شون هم هیچ گونه دغدغه‌ای نداشته باشن، چرا که بسیج و سپاه و نیروی انتظامی محافظ مال آنهاست. آقای وزیر، مردم از همین سپاه و بسیج و نیروی انتظامی میترسن که وسایلشون رو بدزدن نمیرن. شما اگه این حرف رو نمیزدید باز بعضیا اطمینان میکردن میرفتن، حالا که گفتید گوشت بده دست گربه، اینا چجوری اعتماد کنن خونهشون رو بدن دست اینا برن؟ پوشیدن لباس سپاه توسط اصلاح طلبا و گرفتن عکس یادگاری و من سپاهی هستم یک بار دیگه نشون داد که اصولگرا و اصلاح طلب فقط اینا بازی سیاسیه برای سرمگره کردن مردم. اینا بازیه که برای روز انتخابات ها ازش استفاده میکنن به نحو احسن، یعنی اون عده از مردمی که نمیخوان به اون اصولگرای ها رأی بدن که اونا رأی نیارن، به امید اینکه اینا بیان بالا یه کاری میتونن بکنن میرن به اینا رأی میدن.
اینو من نمیفهمم، الان اولویت سپاه که ناراحت شده از اینکه رفته تو لیست تروریستی بالاتره براش اولویت داره، یا اینکه مردم و زندگی و مملکت داره آب میبره و خاک شده رو سر مردم، گل شده رو سر مردم، آوار شده مهمتره؟ اینو برای ما روشن کنه آقای فرمانده سپاه لطفاً.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در نامه خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد و شورای امنیت، اقدام آمریکا در گنجاندن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی خارجی را نقض آشکار حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد خوانده.
در حالی است که براین هوک نماینده آمریکا در امور ایران در تازه‌ترین گفتگوی خود مجدداً بر نقش مخرب ایران در منطقه تاکید کرده. در این زمینه بیشتر بشنویم از سمیرا قرایی.
در پی قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی خارجی توسط آمریکا، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به دبیرکل سازمان ملل متحد و شورای امنیت نامه نوشت. در این نامه آقای ظریف خواستار توجه به اقدام آمریکا شده است که بی سابقه، غیرقانونی و خطرناک توصیف کرده است. اقدامی که می‌گوید جمهوری اسلامی به جد آن را محکوم می‌کند و آن را خطر عمده‌ای برای صلح و امنیت در منطقه می داند. حسین علیزاده دیپلمات پیشین که مقیم بریتانیا است نکات مهم این نامه را چنین برمی شمارد.
از جهت محتوا نامه اشاره به نکته بسیار بسیار مهمی داره. او در متن نامه آورده است که اقدام اخیر آمریکا اقدامی خطیر و مخاطره آمیز برای صلح و امنیت منطقه و بین الملل هستش. ببینید اصطلاح صلح و امنیت دو رکن اساسی است که منشور سازمان ملل متحد پس از جنگ جهانی دوم برای این دو رکن تهیه و نوشته شد.
خبر گنجاندن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی خارجی توسط آمریکا در ابتدای هفته جاری توسط وزیر خارجه این کشور اعلام شد و حال در نخستین توضیح تکمیلی پیرامون این اقدام برایان هوک نماینده ویژه امور خارجه آمریکا در امور ایران در گفتگوی با خبرگزاری بلومبرگ به نکاتی اشاره کرده است. آقای هوک در گفتگوی خود میپذیرد که اقدام آمریکا بی سابقه بوده و میافزاید
This is the first time that the United States has designated part of another government as a foreign terrorist organization.
این اولین بار است که آمریکا بخشی از یک دولت دیگر را به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی معرفی می‌کند. این تصمیم آقای پومپئو واقعا نشان می‌دهد که کاربرد تروریسم از طرف جمهوری اسلامی ایران سبب شده تا این دولت اساساً با تمامی دولت‌های دیگر فرق کند. این دولت از تروریسم به عنوان سیاست خارجی خود استفاده می‌کند. تروریسم یک عنصر اساسی در عمل کرده این رژیم است. در نتیجه وقتی ما از عدم ثبات در خاورمیانه میشنویم، سپاه پاسداران یا زیرمجموعه هایش دلیل اصلی یا یکی از دلایل اصلی تروریسم در منطقه است.
دامون گلریز مدرس و پژوهشگر در دانشگاه لاهه میگوید سپاه پاسداران در طول دهه‌های مختلف دست به اقدامات تروریستی در اقصی نقاط جهان زده و صحبت برایان هوک پر بیراه نیست.
میشه نگاه کرد به کارنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دهه 80 و همچنین 90 میلادی در بیروت، عربستان و جاهای دیگه بمبگذاری یا اعمال تروریستی انجام شد که به سپاه پاسداران برمیگرده طبق گزارش ها. از این جهت خیلی بی ربط آقای هوک مطرح نمی کنند.
محمد جواد ظریف در نامه خود خطاب شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل نوشته است که این اقدام آمریکا تنش ها را به سطحی تقابلی و غیر قابل کنترل خواهد رساند و حوادث در منطقه را افزایش خواهد داد. با این همه برایان هوک نماینده امور خارجه آمریکا در امور ایران با محمد جواد ظریف هم نظر نیست. آقای هوک در گفتگوی خود با بلومبرگ میگوید یک سر هر نارامی در منطقه به سپاه پاسداران و ایران ربط دارد.
The Revolutionary Guard Corps controls up to half of Iran's economy.
سپاه پاسداران حدوداً کنترل نیمی از اقتصاد ایران را بر عهده دارد. رژیم سپاه را راه اندازی کرد و این نهاد هم در بخش‌های گوناگون اقتصاد ایران فعال است. در نتیجه وقتی خارجی‌ها در ایران تجارت می‌کنند، نمی‌دانند که دارند راه تروریسم را هموار می‌کنند و اغلب پول عظیمی که وارد ایران می‌شود در نهایت سر از جبهه‌های جنگ سوریه، عراق و یمن در می‌آورد. در دوران برجام، تحریم‌های آمریکا علیه صنعت نفت ایران و علیه سیستم بانکی معلق شد. حالا با بیرون آمدن از برجام دست ما به شدت از نظر دیپلماتیک و اقتصادی باز شده تا با تهدیدات ایران علیه صلح و ثبات مقابله کنیم.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در نامه خود همچنین هشدار داده است که آمریکا و چند دولت دیگری که از این اقدام آمریکا پشتیبانی کرده اند باید جوابگوی عواقب این تصمیمات باشند. عواقبی که آقای ظریف به ضرر منطقه توصیف کرده است. به رغم محتوای این نامه و مخاطبانش حسین علیزاده دیپلمات پیشین معتقد است که این نامه تنها سندی تاریخی است.
من تصور نمی‌کنم این نامه تأثیر چندانی داشته باشد. این نامه اون هم با تک صدای جمهوری اسلامی که کسان دیگرش این در کنارش نایستاده‌اند، صرف یک نامه‌نگاری چندان تأثیر مهمی نخواهد داشت، الا اینکه به عنوان یک سند از سندهای سازمان ملل متحد منتشر خواهد شد.
دامون گلریز مدرس و پژوهشگر در دانشگاه لاهه نیز این نامه آقای ظریف را بی اثر می داند.
نامه آقای ظریف تأثیر خیلی زیادی نخواهد داشت، صرفاً نشون میخواد بده که جمهوری اسلامی در چارچوب قوانین بین الملل کار میکنه.
آمریکا کارزار فشار حداکثری خود بر ایران را آغاز کرده است، فشارهایی که در هفته‌های گذشته به وضوح شدت یافته و روشن نیست تا زمان انتخابات ریاست جمهوری آتی در آمریکا چه سرنوشتی پیدا خواهند کرد. در ادامه همین فشارهای حداکثری روز پنجشنبه نیز 6 سناتور جمهوری‌خواه آمریکا، 1 خواهان توقف کلیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران و 2 عدم تمدید معافیت‌های تحریمی 8 کشور خریدار نفت ایران شدند.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داره. چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله‌های شامگاهی و نیمه‌شب.
روز سه‌شنبه 20 فروردین ماه، یک روز بعد از آنکه دولت آمریکا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داد، دست کم 3 کشور کانادا، جمهوری ایرلند و آمریکا بار دیگر به شهروندان خود در مورد خطر سفر به ایران هشدار دادند. همینطور روز پنجشنبه وزارت خارجه بریتانیا هشدار خود در مورد سفر به ایران را به روز کرد. این کشورها به احتمال بازداشت‌های خودسرانه اتباعشان، به ویژه آنها که تابعیت ایران را نیز دارند، به احتمال بازداشت آنها اشاره کردند. در این باره بیشتر بشنویم از کامبیز غفوری.
وزارت خارجه بریتانیا با بروز رسانی توصیه به شهروندان خود برای سفر به ایران در مورد سیل، خطر وقوع حملات تروریستی و روبرو شدن با تظاهرات احتمالی هشدار داد. این توصیه نامه که روز پنجشنبه 22 فروردین در وبسایت وزارت خارجه بریتانیا منتشر شده، به شهروندان دو تابعیتی بریتانیایی ایرانی هشدار می‌دهد که از سفر غیر ضروری به تمامی مناطق ایران پرهیز کنند. پیشتر در روز سه‌شنبه 20 فروردین شماری دیگر از کشورها توصیه به شهروندان خود را بروز کرده بودند. کانادا، جمهوری ایرلند و ایالات متحده آمریکا جزو این کشورها هستند. توصیه های 3 کشور مذکور یک روز بعد از قرار گرفتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان های تروریستی خارجی بروز شدند. دولت های کانادا و ایرلند در کنار اشاره به خطرات سیل، بار دیگر نسبت به سفر شهروندان دو تابعیتی هشدار دادند. ایالات متحده نیز به خطر ربایش و بازداشت شهروندان این کشور در ایران اشاره کرده و هشدار در مورد سفر به ایران را در سطح 4، یعنی بالاترین سطح هشدار، نگه داشته است. وزارت خارجه آمریکا همچنین توصیه می‌کند که مسافران به ایران وصیت‌نامه خود را تنظیم کنند، وارثان بیمه را تعیین و به افرادی که می‌خواهند وکالت بدهند. همچنین توصیه کرده که شهروندان آمریکایی برای سفر به ایران به عنوان کشوری با درجه 4 هشدار در موارد مهم از جمله مراقبت و حفاظت از فرزندان و خواسته‌هایشان برای مراسم تدفین گفتگو کنند. اما وزارت خارجه بریتانیا در وبسایت خود 2 نقشه منتشر کرده است. در این نقشه‌ها چند منطقه مشخص شدند که توصیه شده شهروندان بریتانیا چه تک تابعیتی و چه دو تابعیتی به آنها سفر نکنند. این مناطق عبارتند از فواصل 10 کیلومتری از سراسر مرز ایران و عراق، فواصل 100 کیلومتری از سراسر مرز ایران و افغانستان، کل استان سیستان و بلوچستان و همچنین بخشهایی از شرق استانهای کرمان و هرمزگان، خط واصل بم تا جاسک. در سایر مناطق ایران، شهروندان غیر ایرانی بریتانیا می توانند با در نظر گرفتن توصیه های معمول سفر کنند، اما به دو تابعیتی های ایرانی بریتانیایی هشدار داده شده که اساساً از سفرهای غیر ضروری به ایران پرهیز کنند. در بخشی از این توصیه سفر آمده است ریسک بازداشت خودسرانه شهروندان بریتانیا وجود دارد اما این ریسک در مورد دو تابعیتی‌های ایرانی بریتانیایی بالاتر است. مقام‌های ایرانی تابعیت دوگانه را برای شهروندان ایران به رسمیت نمی‌شناسند و بنابراین اجازه دسترسی کنسولی را به این افراد فراهم نمی‌کنند. در بیانیه وزارت خارجه بریتانیا همچنین به تظاهرات تابستان گذشته در بازار بزرگ تهران و تظاهرات سراسری دی ماه 96 اشاره شده است و از آنجا که به گفته این بیانیه ممکن است تظاهرات دوباره ایجاد شوند، توصیه کرده که شهروندان بریتانیا از هر گونه تظاهرات و تجمع دوری کنند. همچنین با اشاره به حمله به رژه نظامی در اهواز در شهریور 97 و حملات 1396 به ساختمان مجلس شورای اسلامی و مقبره آیت الله خمینی، گفته شده که چنین حملاتی در همه جا از جمله مناطق توریستی امکان وقوع دارند. ادبیات به کار گرفته شده در تمامی این هشدارها کم و بیش مشابه یکدیگر است. این کشورها نسبت به بازداشت اتباع خود به ویژه آنان که تابعیت ایران را نیز دارند هشدار دادند. شماری از شهروندان ایرانی که تابعیت دوگانه دارند در سالهای اخیر در ایران دستگیر و با اتهام‌های نظیر جاسوسی و تلاش برای براندازی با احکام سنگین روبرو شدند. نازنین زاغری ردکلیف، سیامک نمازی، باقر نمازی و احمد رضا جلالی از جمله این افراد هستند. شماری از اتباع خارجی نیز به اتهام‌های مشابه در زندان‌های ایران به سر می‌برند.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
روسیه با محکوم کردن سیاست آمریکا در قبال ایران، نقش ایران در منطقه را مثبت ارزیابی کرده و تاکید کرده همکاری مسکو و تهران در سوریه ادامه خواهد یافت. همزمان نماینده روسیه در سازمان ملل گفته است همه نیروهای خارجی از جمله نیروهای وابسته به ایران سرانجام باید خاک سوریه را ترک کنند. در این زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
وزارت خارجه روسیه اقدام آمریکا علیه سپاه پاسداران را ادامه روند ساختن وجهه اهریمنی از ایران دانست و افزود این گام همسو با سایر اقدامات آمریکا علیه ایران همچون خروج از برجام، وضع تحریم‌ها و تلاش برای بیرون راندن نیروهای ایرانی از سوریه است. آمریکا اخیراً سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داد و دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور تأکید کرد سپاه ابزار اصلی حکومت ایران در راستای اجرای کارزار بین‌المللی تروریسم است. اما ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه پنجشنبه گفت روسیه سیاست آمریکا در قبال ایران را رد می‌کند و از آن متأثر نخواهد شد. او در نشست هفتگی مطبوعاتی تشریح کرد.
بارها خاطر نشان کرده ایم که روی کرده آمریکا برای تشدید تنش با ایران غیر سازنده و کوتاه‌بینانه است.
بدون مشارکت ایران ایجاد امنیت پایدار در خاورمیانه امکان پذیر نخواهد بود و تثبیت اوضاع در سوریه، عراق و افغانستان نیز غیر ممکن است. همزمان با این اظهارات، روزنامه الشرق الاوسط به نقل از وسیلی نبینز نماینده روسیه در سازمان ملل نوشت نظر روسیه این است که همه این نیروهای خارجی از جمله ترکیه و ایران باید سوریه را ترک کنند. نبینز سفیر روسیه در سازمان ملل گفت تنها مسکو و تهران در سوریه حضور قانونی دارند و تا زمانی در این کشور باقی خواهند ماند که دولت دمشق به حضور این نیروها نیاز داشته باشد. اما به گفته وی زمانی که شرایط مهیا باشد و اوضاع در سوریه تثبیت شود همه این نیروهای خارجی از جمله ایران باید خاک سوریه را ترک کنند. وی همزمان از سیاست منطقه‌ای ایران دفاع کرد و افزود در بحث پیرامون تهدید ایران نباید تهدیدهایی که متوجه ایران است را ندیده گرفت. یوگن ماگدا کارشناس مسائل بین الملل میگوید روسیه و ایران ناچارند به همکاری در سوریه ادامه دهند.
رژیم اسد بسیار ناپایدار است و تنها با تکیه بر حمایت نظامی روسیه و ایران پابرجا خواهد ماند. اما با تثبیت نسبی اوضاع رقابت‌ها میان این دو افزایش یافته و نفوذ تهران بر اسد موجب نارضایتی مسکو است. در این حال روسیه قادر نیست ایران را به خروج از سوریه وادارد. نفوذ مسکو بر تهران بسیار بزرگ نمایی می شود. به نظر می رسد در ابتدای مداخله نظامی در سوریه روسیه امیدوار بود پس از تحقق اهداف تاکتیکی بتواند ایران را در چهارچوب یک معامله به خروج از سوریه ترغیب کند. اما تشدید خصومت‌های آمریکا در قبال ایران این طرح را برهم زد. سیاست کنونی روسیه اجازه دادن به اسرائیل برای مهار ایران است، البته به گونه‌ای که تنش‌ها از کنترل خارج نشود. در حالی که هیچ یک از طرف‌های درگیر خواستار جنگ تمام عیار نیستند، این طرح فعلا در حال اجراست. اما روسیه رابطه‌اش را با ایران برهم نخواهد زد، دست کم به آن دلیل که بدون ایران روسیه هزینه‌های بیشتری در این جنگ متحمل خواهد شد و در حالی که چنین تمایلی ندارد به همپیمانی خود با ایران در سوریه ادامه خواهد داد.
روسیه حدود 6 ماه پیش برای نخستین بار صراحتاً تأکید کرد تمام نیروهای خارجی از جمله ایران باید از سوریه خارج شوند. تابستان گذشته مسکو به درخواست اسرائیل و آمریکا تعهد کرد عقب نشینی نیروهای وابسته به ایران از جنوب سوریه را تضمین کند. به گفته منابع آگاه، هفته گذشته این موضوع از محورهای رایزنی‌های بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مسکو بود و او بار دیگر تأکید کرد اسرائیل حضور ایران در سوریه را تحمل نخواهد کرد. ایران میگوید حضور مستشاریش در سوریه به درخواست دولت دمشق است و به کشورهای ثالث ربطی ندارد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
لئوناردو دیکاپریو ستاره هالیوود روز پنجشنبه در پست اینستاگرامی بار دیگر از زندانی بودن فعالان محیط زیست در ایران ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی آنها شده. در این زمینه بیشتر بشنویم از الهه روان شد.
بسیاری از هنرمندان در اروپا و به ویژه آمریکا اغلب به مسائل و معضلات اجتماعی به طور فردی یا گروهی واکنش نشان داده و به نوعی صدای بلند جامعه میشوند. این بار هنرپیشه سرشناس هالیوود لئوناردو دیکاپریو روز پنجشنبه برای دومین بار در 3 ماه اخیر از نگرانی خود از زندانی شدن مدافعان محیط زیست در ایران گفت. لئوناردو دیکاپریو که خود یکی از سرشناس‌ترین حامیان حفاظت از محیط زیست است، در صفحه اینستاگرامش لینک توماری را گذارده که تاکنون بیش از 160 هزار نفر آن را امضا کردند. توماری در حمایت از 8 مدافع محیط زیست ایرانی زندانی: سام رجبی، امیر حسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان، عبدالرضا کوهپایه و مراد تاهباز 8 فعال محیط زیست زندانی در ایران هستند. لئوناردو دیکاپریو در این پست با اشاره به تلاش و فعالیت این 8 فعال به ویژه به نام هومن جوکار و امیر حسین خالقی اشاره کرده و از کار آنها در زمینه عکس گرفتن از یوز پلنگ ایرانی تقدیر کرده است. 8 فعال محیط زیست ایرانی بیش از 1 سال است که در بازداشت موقت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هستند. پس از گذراندن 1 سال در بازداشت، بالاخره دادگاه آنها آغاز شد، دادگاهی که همچنان ادامه دارد. لئوناردو دیکاپریو در بهمن ماه سال گذشته نیز با بازنشر توییتی درباره بازداشت فعالان محیط زیست در سراسر جهان نوشته بود: فعالان محیط زیست همچنان به طور ناعادلانه تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند. دیکاپریو افزوده بود که باید در کنار کسانی بایستیم که زندگیشان را برای محافظت از آینده کره خاکی ما و ساکنان آن به خطر می‌اندازند.
ساعتی بعد از اینکه نیروهای ارتش قدرت را در سودان در دست گرفتند، مهمترین گروه اپوزیسیون در این کشور اعلام کرد که به اعتراضات ادامه خواهد داد. برای شنیدن آخرین جزئیات بیشتر در این باره، ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه روی خط تلفن با ماست. ایلیا، خواست معترضان چی هست و چرا علارغم درخواست ارتش همچنان به تظاهراتشون ادامه میدن؟
بله نوشین، الان که داریم صحبت میکنیم هزاران تن باز به میدانهای اعتراض بویژد میدان ترسان در مجتمع روبروی مجتمع وزارت دفاع حضور دارن و دارن شعار سر میدن و خواستار دولت مدنی و دولت غیر نظامی هستن و این مسئله هست که باعث ادامه اعتراض هاست. معترضان خواستشون اینه که حکومت نظامیان پایان پیدا کنه. عمرالبشیر که برکنار شد رئیس جمهوری سودان خودش از نظامیان بود که 20 سال پیش کودتا کرد و به قدرت رسید و عمده قدرت در طی این سالها در دست نظامیان بود. در بیانیه‌ای که ائتلاف گروه‌های اپوزیسیون، ائتلاف تغییر و آزادی، یا بهتر بگم آزادی و تغییر منتشر کرد، مخالفت شد با اون چه که ارتش در انجام میشه، توصیف کودتا کرد برای اقدام ارتش و گفته خواهان آزادی و تغییر هست به معنی تغییر کامل چهره نظام و تشکیل یک دولت مدنی، دولتی که غیر نظامیان اون رو در دست دارن.
ایلیا، با این حساب الان واکنش ارتشی که قدرت رو در دست گرفته چی هست و قدرتمندان فعلی این کشور 40 میلیونی چی میگن؟
کمیسیون سیاسی تشکیل داد، شورای انتقالی که ارتش در حقیقت تشکیل داده، شورای که البته اعضاش کامل نشدن هنوز، تنها رئیس و رئیسش مشخص شدن. این کمیسیون نظامی گفت ما کودتا نکردیم، ما به دنبال خواست مردم اقدام کردیم و الان یک مرحله انتقالی هست. در این مرحله انتقالی با احزاب و گروه های سیاسی مذاکره خواهیم کرد، حتی برای تشکیل همین شورای انتخابی و انتقالی و انتخاب اعضاش. و تاکید کرده دولت آینده یک دولت مدنی خواهد بود، نه دولت نظامی، و نیروهای نظامی تنها دو وزارت خونه رو کنترل خواهد کرد، وزارت دفاع و وزارت کشور رو. همین اعلام ارتش باز هم با مخالفت اپوزیسیون مواجه شد و حتی دوره انتقالی که داشت ارتش حکومت بکنه رو تا این جای کار نپذیرفتن.
ایلیا، فقط کوتاه اگر ممکنه میشه اشاره کنی به اینکه سرنوشت عمر البشیر تا الان چی بوده و چی دربارش گفته شده؟
نوشین، عمر البشیر اینطور که بعد از ظهر اعلام کرد ارتش در محل امن نگهداری میشه، اما پسر صادق المهدی از رهبران اپوزیسیون گفته عمر البشیر در کاخ ریاست جمهوری هست، همچنان در یکی از اتاقها در تحت تدابیر شدید امنیتی نگهداری میشه. این علاوه میشه در حدود 100 تن از نزدیکان عمر البشیر که دستگیر شدن روزه گذشته.
ولی آیا ارتش میخواد به اونچه که حکم دادگاه بین المللی در لاهه بود تم بده و عمر البشیر رو در واقع به اونها تحویل بده برای محاکمه یا نه؟
خیر، نه، ارتش اعلام کرده میخواد تحویل بده عمر البشیر رو و در کشور نگهداری میشه و اگر بخواد محاکمه بشه، این محاکمه در داخل سودان خواهد بود.
سپاسگزارم. ایلیا جزائری بود و آخرین جزئیات مربوط به تحولات کشور سودان که همچنان هم ادامه داره و معترضان علی‌رغم خواست ارتش این کشور به تظاهرات خیابانیشون ادامه دادند.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
جولیان آسانج، بنیانگذار وبسایت ویکیلیکس، روز پنجشنبه در سفارت اکوادور در لندن بازداشت شد. ساعتی بعد از انتشار خبر بازداشت او، وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که او بر اساس حکم جلب آمریکا بازداشت شده. در این زمینه بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
جولیان آسانج که در سال 2010 صدها هزار سند نظامی و دیپلماتیک آمریکا را در وبسایت ویکیلیکس منتشر کرده بود، در سال 2012 برای گریز از استرداد به کشور سوئد که در آنجا به اتهام تجاوز جنسی تحت تعقیب بود، به سفارت اکوادور در لندن پناهنده شد. رافائل کوریا، رئیس جمهور وقت اکوادور، در چارچوب سیاست‌های ضد آمریکاییش به آسانج پناهندگی اکوادور داد. هرچند پرونده تجاوز او در دادگاه سوئد مختومه اعلام شد، اما دادگستری بریتانیا هم به اتهام نقض مقررات آزادی مشروط برای وی حکم جلب صادر کرده بود و آسانج از بیم بازداشت در بریتانیا و همچنین استردادش به آمریکا در سفارت اکوادور باقی ماند. اما از آغاز ریاست جمهوری لنین مورنو در اکوادور که گفته شد آسانج اطلاعاتی درباره زندگی خصوصی او منتشر کرده، روابط اکوادور با او تیره شد و اخیراً پناهندگی اکوادور از او سلب شد. بازداشت او پیامد ماه‌ها مذاکره میان دولت بریتانیا و مقامات اکوادوری است. پلیس لندن صبح پنجشنبه به دعوت سفیر اکوادور وارد سفارتخانه شد و آسانج را بازداشت کرد. او روز پنجشنبه در مقابل دادگاه وستمینستر در لندن حاضر شد و عدم حضور خود در دادگاه در سال 2012 را قانونی دانست، اما رئیس دادگاه او را به فرار از حضور در دادگاه متهم کرد. وکیل مدافع او اعلام کرد که آسانج استردادش به آمریکا را قبول ندارد و با آن مبارزه خواهد کرد. محاکمه او در آینده انجام خواهد گرفت. لنین مورنو رئیس جمهور اکوادور در ویدئویی 3 دقیقه‌ای که روی توییتر خود منتشر کرد با ذکر جزئیات دلایل تصمیمش را مبنی بر لغو پناهندگی آسانج بیان کرد. به گفته او آقای آسانج مقررات و تعهدات مربوط به اقامتش در سفارت اکوادور را مکررن نقض کرده بود. لنین مورنو رئیس جمهور اکوادور با تأکید بر اینکه کشورش در طول 6 سال و 10 ماه اقامت آسانج در سفارت این کشور حقوق پناهندگی و انسانی او را کاملا رعایت کرده است چنین گفت:
sobre el comportamiento del señor Assange, la paciencia del Ecuador ha llegado a su límite. Instaló equipos electrónicos de distorsión no permitidos.
صبر اکوادور پایان یافته. آقای آسانج تجهیزات الکترونیک ممنوعه در ساختمان سفارت ما در لندن نصب کرده بود. دوربین های ایمنی سفارت را مسدود می کرد. با نگهبانان سفارت درگیر شده و با آنها بدرفتاری می کرد. بدون اجازه به سراغ پرونده های امنیتی سفارت رفته بود. اتصال اینترنتی را که سفارت در اختیار او گذاشته بود نپذیرفت و ادعا می کرد که در انزواست. اما تلفن موبایلی داشت که به وسیله آن با بیرون در تماس بود، در حالی که اکوادور سخاوتمندان شرایط پناهندگی او را رعایت می کرد. آقای آسانج 3 بار به مفاد توافق پناهندگیش در سفارت اعتراض کرد و هر 3 بار محکوم شد. با توجه به موازین حقوق بشر و حقوق بین الملل از بریتانیا خواستم تضمین دهد که آقای آسانج به کشوری که ممکن است در آنجا شکنجه و اعدام شود مسترد نشود و بریتانیا حتماً به من چنین قولی داده است.
رئیس جمهوری اکوادور در جای دیگری از سخنانش تأکید کرد که مداخلات آسانج در امور داخلی دیگر کشورها از دیگر دلایل پایان دادن به پناهندگی وی بود.
آخرین نمونه مداخلاتش در ژانویه 2019 اتفاق افتاد که ویکیلیکس اسناد واتیکان را منتشر کرد. اعضای اصلی ویکیلیکس قبل و بعد از انتشار این اسناد با او ملاقات داشتند و این امر سوء ظن جهانی را مبنی بر اینکه او هنوز با ویکیلیکس مرتبط است تایید می‌کند.
در این میان وزارت دادگستری آمریکا روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که آسانج به درخواست آمریکا در لندن بازداشت شده است. این بیانیه می‌افزاید که حداکثر مجازات آقای آسانج در آمریکا به اتهام تلاش برای نفوذ به کامپیوتر محرمانه وزارت دفاع آمریکا 5 سال حبس خواهد بود. مایک پومپئو در سال 2017 زمانی که رئیس سازمان CIA بود ویکیلیکس را یک سازمان اطلاعاتی غیر دولتی خصم آمریکا توصیف کرده بود که از پشتیبانی روسیه برخوردار است. در واکنش به بازداشت جولیان آسانج، رافائل کوریا رئیس جمهور پیشین اکوادور جانشین خود را به خیانت متهم کرد. رافائل کوریا که خود به اتهام آدم ربایی در کشورش تحت تعقیب است در بلژیک به سر می‌برد. سایت ویکیلیکس در توییتی نوشت که اکوادور به طور غیرقانونی پناهندگی آسانج را لغو کرده است و ماریا زاخاروفا سخنگوی وزارت خارجه روسیه در فیسبوکش مقامات بریتانیا را به خفه کردن آزادی متهم کرد. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور رعایت حقوق شخصی افراد که قرار بود روز 25 آوریل 5 اردیبهشت با آسانج ملاقات کند گفته است که این قرار را لغو نکرده و در بریتانیا با او ملاقات خواهد کرد. و وزارت خارجه بریتانیا در بیانیه اعلام کرد که آسانج قهرمان نیست و کسی را نمیتوان فراتر از قانون دانست و تأکید کرده است که دستگاه قضایی بریتانیا در مورد وضعیت آینده او تصمیم گیری خواهد کرد.
من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
40 سال 40 گفتگو.
بعضی ها از نظامیان و بعضی ها نمیخواستن که علیزاده برن.
اون
تمام احساس که من داشتم احساس خطر بود.
از همون موضوع بود که آقای خمینی هم شو باید برود رو تکرار کرد.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم.
رشته گفتگوهایی از فرهنگ قوینی
هر سه‌شنبه ساعت 18:30 و 23:30 تکرار چهارشنبه ها 8:30 دقیقه بامداد و 12:30 دقیقه بعد از ظهر.
پایان بخش این مجله شامگاهی برنامه هفتگی کارنامه است که روزبه بلهری برای شما تهیه میکنه از آخرین تحولات و وقایع دنیای کارگری در ایران و جهان. پیش از اون من با شما خداحافظی میکنم، با هم بشنویم خبرنامه و مجله کارنامه را.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. در گزارش این هفته به موضوع تأثیر سیل هفته های اخیر بر اشتغال و نرخ بیکاری پرداخته می شود. پیش از آن از شما دعوت می کنم به اخبار گوش کنید. صندوق امدادرسانی به سیل‌زدگان و شورای تصمیم گیری برای چگونگی اعزام امدادها از سوی کارگران بیش از 10 شرکت منطقه ویژه بندر امام ایجاد شد. به نوشته سایت های کارگری، یکی از کارگران شرکت پالایش نفت تندگویان گفت که این صندوق متشکل از کارگران و نمایندگان کارگری شرکت های پتروشیمی بندر امام در حال جمع‌آوری کمک برای سیل‌زدگان است. سرپرست سازمان تامین اجتماعی از پیشنهاد افزایش حقوق 13% همراه با 261 هزار تومان برای بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسن زودا گفت این موضوع در هیئت دولت بررسی خواهد شد. در سال گذشته به دلیل افزایش شدید نرخ تورم و قیمت‌ها در ایران، قدرت خرید خانواده‌های مزدبگیر و نیز بازنشستگان کاهش چشمگیری یافته است. کانال تلگرامی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران اطلاعیه‌ای را منتشر کرد که در آن ضرب العجلی یک هفته‌ای به مدیریت برای پرداخت دستمزد اسفند کارگران تعیین شده است. گروه ملی صنعتی فولاد ایران که در اهواز قرار دارد در سالیان اخیر و پس از واگذاری به بخش خصوصی با مشکلات اقتصادی گسترده‌ای مواجه بوده است. این وضعیت چندین اعتصاب و راهپیمایی کارگران را به دنبال داشته است. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه خبر داد که حدود 100 تن از کارگران بازنشسته این واحد کشاورزی صنعتی روز دوشنبه به دلیل پرداخت نشدن سنوات سالهای 95 و 96 در محوطه این شرکت تجمع کردند. بر اساس این گزارش، کارگران بازنشسته از بارگیری شکر سفید در شرکت نیشکر هفت تپه ممانعت کردند. در این ارتباط اتحادیه آزاد کارگران ایران به نقل از شماری از کارگران نیشکر هفت تپه نوشت که در پی اقدام کارگران بازنشسته، دادستانی دستور توقیف 1500 تن شکر سفید را صادر کرد تا از محل فروش شکر سنوات این بازنشستگان پرداخت شود. پرویز صداقت، اقتصاددان در ایران، در مقاله‌ای در وبسایت نقد اقتصاد سیاسی نوشت که با ادامه بحران ساختاری در اقتصاد ایران، رکود اقتصادی و تورم تعمیق خواهد یافت. به اعتقاد این اقتصاددان، نرخ رشد اقتصادی منفی خواهد بود و سوی دیگر نرخ تورم در ابعاد سنگین ادامه خواهد یافت. از دید پرویز صداقت، تأثیر این وضعیت از جمله افزایش آمار بیکاران و نرخ بیکاری، تضعیف هرچی بیشتر قدرت خرید خانوارها، بحران فقر، نابرابری طبقاتی و تضعیف هرچی بیشتر طبقه متوسط و رانده شدن شمار هرچی بیشتری از آنان به زیر خط فقر خواهد بود. این اقتصاددان در بخش دیگری از مقاله خود به اعتراض‌های صنفی سال گذشته در ایران پرداخت و نوشت اعتراض‌های اجتماعی ضمن گسترش قابل توجه به تدریج و تا حدودی میل به متشکل شدن را از خود نشان داده است، اما هنوز با تشکل‌یابی واقعی فاصله بسیار دارد و کنشگران معترض به گفته او با شرایط دشواری برای غلبه بر این مشکل مواجهند. با این همه به اعتقاد پرویز صداقت، نیروهای مترقی هیچ راه و گزینه دیگری به جز دنبال کردن اعتراض‌ها، تعمیق و بست تشکل‌یابی و در نهایت شکل دادن به بدیلی مترقی در پیش رو ندارند. سه سیل روزهای اخیر در بیش از 20 استان ایران مانند گلستان، لرستان، بویراحمد و کهگیلویه و خوزستان خسارات بسیار زیادی را در بخش‌های کشاورزی و صنعتی بر جای گذاشته است. آخرین آمار رسمی حاکی از وارد شدن حدود 8000 میلیارد تومان خسارت تنها در بخش کشاورزی است. و البته صدها هزار هکتار زمین کشاورزی هم از بین رفتند و به تبع آن محصولات کشاورزی که در این زمین‌ها کشت شده بودند. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان ساکن استکهلم سوئد:
طبیعیه که جاری شدن سیل به معنای از بین رفتن تأسیسات و زیرساختایی که محل کار نیروی کار این، حالا اهم از این که بخش کشاورزی باشه یا صنعت، و متغیرهای بسیاری رو تحت تاثیر خودش میذاره. مثلا در بخش خانوار خب مسکن از بین میره، یا فرزند زمینهای کشاورزی از بین میره. این از طرفی باعث میشه که دارایی های خانوار یا بنگاه ها یا فرزند فعالیت های کشاورزی از بین بره، یعنی فقری به دنبال خودش خواهد داشت، و از طرف دیگه منبع درآمد رو از بین میبره. و طبیعی است که اشتغال در این بخشایی که آسیب دیدن طبیعی است که افزایش پیدا میکنه اگر سیاستهای مناسبی اتخاذ نشود. شرایطی الان ایجاد شده که اقتصاد ایران در رکود و البته رکود همراه با تورم است، و این اثرات سیل رو البته بیشتر خواهد کرد.
اما خسارت های سیل به بخش کشاورزی محدود نشده است. به گفته مقام‌های دولتی 3000 میلیارد تومان به زیر ساختا در ایران خسارت وارد شده است و از جمله 14000 کیلومتر راه‌های مواصلاتی تخریب شدند. شماری از شهرک‌های صنعتی در گلستان، لرستان، مازندران و خوزستان هم آسیب زیادی دیدند و در کنار آنها کارخانه‌ها و کارگاه‌هایی نیز هستند که در استان‌های سیل زده متحمل خسارت شدند. اما تاکنون آمار دقیقی در مورد خسارات وارد آمده به بخش صنعتی و نیز خدماتی انتشار نیافته است. همچنین شمار کشاورزانی که هست و نیست خود را از دست دادند و همچنین شمار کارگران کشاورزی، کارگران صنعتی و کارکنان بیکار شده بر اثر این سیل مشخص نیست. البته اینجا و آنجا آمارهایی نیز منتشر شده است. برای مثال به نوشته خبرگزاری ایلنا، 1300 کارگر ساختمانی در دو شهرستان پلدختر و معمولان استان لرستان بیکار شدند و 4000 کارگر در سایر صنوف و کارگاه‌های کوچک و مشاغل آزاد در این دو شهر نیز کار خود را از دست دادند. پیشتر هم گفته شده بود که دست کم 5000 کارگر در استان گلستان بیکار شدند. در این میان با توجه به موضوع بازسازی مناطق سیل زده، قاعدتا انتظار می رود که زمینه اشتغال گسترده‌ای برای بازسازی فراهم شود، به ویژه در استانهایی مانند لرستان که شاهد نرخ بالای بیکاری بودند. در این ارتباط از احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان در استکهلم سوئد می پرسم آیا می توان به بهبود وضعیت اشتغال در ایران با توجه به طرح‌های بازسازی امید داشت؟ آقای علوی با اشاره به اینکه بازسازی مناطق سیل زده و در نتیجه اشتغال مشروط به وجود برنامه دقیق بازسازی، مدیریت و سازوکار مناسب و شفاف و نبود فساد است، میگوید:
متاسفانه این شرایط فراهم نیست در شرایط فعلی. به این معنا که فرضاً اگر در مورد پروژه بازسازی صحبت کنیم، چنین پروژه‌ای زمان میبره و همچنین حالا بالفرض اینکه این پروژه ها تدوین بشه، اون موقع با توجه به کسری انبوه دولت و شرایط فعلی اقتصاد ایران که تحت تحریمه، به نظر نمیاد که منابع وجود داشته باشه. حالا گیرم ما این مسئله پروژه بازسازی رو به فوریت ترتیبش رو بدن تدوین بکنن، اما خب پول و منابع هم وجود داشته باشه، اون موقع ما با یک موضوع دیگه روبرو میشیم و اون هم مدیریت ناکارآمد و همچنین فساد گسترده است که باعث حیف و میل منابع میشه. بنابراین انتظار نمیره که حتی اگر منابع وجود داشته باشه یا فرضاً دولت بخواد با توجه به کسب بودجه بتونن این کار رو انجام بدن و مشکلاتی که به هر حال ذکر شد.
در این میان خبرگزاری ایلنا با اشاره به پرداخت مقرری بیمه بیکاری به کارگرانی که حداقل 6 ماه سابقه بیمه پردازی داشتند و نیز اعلام آمادگی صندوق بیمه کشاورزی برای جبران خسارت کشاورزان سیل زده نوشت، با این حال کارگران و کشاورزان بدون بیمه هنوز وضعیت نامشخصی دارند. بر اساس این گزارش، طبق اصل 29 قانون اساسی، برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی و دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم خدمات و حمایت‌های مالی را برای یکایک افراد تأمین کند. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 در میان بگذارید.